در 20 جولای 1969 بشر این کار را انجام داد. ما یک فضاپیما را با سرنشین روی سطح ماه فرود آوردیم. این یک شاهکار مهندسی واقعا شگفت‌انگیز بود که توسط هزاران زن و مرد انجام شد و بر اساس دستاوردهای بشر در قرن‌های قبل بنا نهاده شده بود. فقط در این ماه شنیدیم که بشر دوباره این کار را انجام داده است. بیماری هانتینگتون برای اولین بار با موفقیت درمان شده است. پیشرفت‌های حاصل شده در علوم پزشکی توسط مردان و زنان واقعا شگفت‌انگیز است. کسی بدون استفاده از حتی یک طناب از صخره عمودی 3000 فوتی به نام ال کاپیتان بالا رفته است. تلاشی واقعا احمقانه و واقعا نفسگیری به یک اندازه. به توبن برخی از شگفت انگیزترین قطعات موسیقی جهان را با وجود ناشنوایی جزئی یا کامل نوشته است. آیا مسی یک بازیکن فوتبال است و یک هنرمند؟ چه کسی می داند؟ مردان و زنان توانایی کارهای زیادی دارند. آنها به یک کارهای بزرگی دست یافتند. آنها به صورت فردی و جمعی منابعی در درون خود دارند که آنها را قادر می سازد تا کارهای زیادی انجام دهند، بر چالش ها غلبه کنند، به عظمت برسند. در طول چند هفته گذشته ما مشغول مطالعه نامه پولس رسول به رومیان بوده ایم و از فصل 1 آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 جایی که هفته گذشته به پایان رساندیم، پولس در حال طرح دعوا بوده است. تقریبا گویی در یک دادگاه است و اتهام او در آیه 9 از فصل 3 یافت می شود. زیرا ما قبلا ادعا کرده ایم که همه، چه یهودیان و چه یونانیان، تحت گناه هستند و با استناد به نقل قولی از عهد عتیق پولس استدلال خود را محکم می کند. آیه 10، هیچ کس عادل نیست، هیچ کس. آیه 11، هیچ کس نمی فهمد، هیچ کس خدا را نمی جوید. آیه 12، همه روگردان شدند، همه بی ارزش شدند، هیچ کس کار نیک نمی کند، حتی یک نفر. در آیات 13 تا 18 پولس به پیگرد بیرحمانه خود ادامه می دهد و دوباره در آیه 19 خلاصه می کند. اکنون می دانیم که هر آنچه شریعت به آن می گوید خطاب به کسانی است که تحت شریعت هستند، تا هر دهانی بسته شود یا ساکت شود و تمام جهان در برابر خدا پاسخگو باشد. پولس به تفسیر و با دقت قانونی نشان داده است که همه مردم، زن و مرد، در برابر خدا گناهکار هستند. آنها هیچ عذری ندارند و خشم خدا به دلیل عصیان و شرارتشان بر آنها نازل شده است. مردم و زنان قادر به رسیدن به عظمت هستند. آنها به موفقیت‌های زیادی دست یافتند، اما مردم و زنان کاملا درمانده هستند. مردم و زنان کاملا ناامید هستند در مواجهه با مشکل گناه خود. مشکل گناه آنها بزرگترین مشکلی است که مردم و زنان با آن روبرو هستند و آنها هیچ منبعی در درون خود برای غلبه بر این مشکل ندارند، حتی از طریق پایبندی به شریعت خدا. پولس گفته است که تمام جهان بدون عذر به دلیل گناه تحت خشم خدا ساکت شده است و هیچ منبعی در درون خود برای مقابله با این مشکل ندارد. متن امروز صبح ما با آیه 21 با کلمات باشکوه اما اکنون آغاز می شود. این اولین کورسوی امید از زمانی است که پولس در فصل 1 آیه 18 شروع به پیگرد قانونی خود کرد و آن کورسوی امید اول با آشکار شدن آیات 21 تا 23 به آفتاب با شکوه ظهر تبدیل می شود. قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم، اجازه دهید اشاره کنم که ما به کلام خدا نگاه می کنیم. بزرگترین کتاب تمام دوران و ما در رومیان هستیم که بسیاری معتقدند مهمترین اثر ادبی است که تاکنون نوشته شده است و ما در فصل 3 رومیان هستیم که برخی از آن را فصل اصلی رومیان می دانند و حداقل یک مفسر می گوید که پاراگراف های پیش روی ما امروز مهمترین پاراگراف هایی هستند که تاکنون نوشته شده اند. وظیفه ما امروز تو بررسی این نیست که آیا این ادعاهای اخیر درست هستند یا خیر، بلکه تلاش برای درک کلام خدا آنطور که از طریق پولس رسول آماده است و به کار بردن آنها در زندگی ما است. اما همانطور که این کار را انجام می دهیم، باید بدانیم که پولس در حال کندوکاف در قلب انجیل عیسی مسیح است و اگر می خواهیم از خشم خدا به خاطر گناهانمان رهایی یابیم، انجیل تنها امید ماست و اگر می خواهیم به رابطه‌ای درست با خدا باز بگردیم، انجیل تنها امید ماست. این همان چیزی است که ما برای آن آفریده شده ایم و همان چیزی است که آرزویش را داریم، چه متوجه آن باشیم و چه نباشیم. حال و سعادت ابدی شما به انجیل و واکنش شما به آن وابسته است. در این آیات اساس نجات شما آشکار شده است و بنابراین بهتر است که به این متن توجه کنیم و بارها و بارها در زندگی مسیحی خود به آن برگردیم. عدالت خدا. بیایید فراتر از اولین کورسوی امید که با کلمات اما اکنون مشخص شده است نگاه کنیم و اولا ببینیم که این عدالت خداست که در انجیل آشکار شده است. به آیه 21 نگاه کنید. اما اکنون عدالت خدا آشکار شده است. آن را با دقت بخوانید. این عدالت خداست، نه عدالتی که ذاتاً از آن ماست، نه عدالتی که در درون یافت می شود. این عدالتی است که برای یک شخص که پولس از آن صحبت می کند بیرونی است. عدالتی که در درون من یافت نمی شود. عدالتی که از آن من نیست، نه عدالتی که بتوانم آن را به دست آورم. به این معنا این یک عدالت بیگانه است، همانطور که برای یک شخص بیگانه است، عدالتی که جدا از شماست. از آنجایی که عدالت خدا در تصویر است، ما در مورد یک عدالت کامل صحبت می کنیم، یک عدالت کامل. و پولس توضیح می دهد که این عدالت، دوباره به آیه 21 نگاه کنید، جدا از شریعت آشکار شده است. اما اکنون عدالت خدا جدا از شریعت آشکار شده است، اگرچه شریعت و انبیا بر آن گواهی می دهند. او در حال ادامه بحث خود از آیه 27 گذشته است، اینطور نیست؟ این عدالت خدا به کسی که به شریعت پایبند باشد نمی رسد. این شریعت موسی است که خدا به قوم خود داده بود، همان شریعت موسی که اراده خدا را بیان می کرد. درست و غلط، آنچه او از قوم خود خواسته بود، عدالت خدا که پولس از آن صحبت می کند، در شریعت و انبیا ذکر شده است. شریعت از آن صحبت کرده است، انبیا در مورد آن صحبت کردند، اما از طریق پایبندی به شریعت به ما نمی رسد. خب، از آنجایی که ما به این عدالت نیاز داریم، سوال این است که چگونه به آن را به دست آوریم؟ چگونه می توانم این عدالت کامل را که خارج از من است و از طریق اطاعت از شریعت حاصل نمی شود داشته باشم؟ سلامت ابدی شما در گرو پاسخ به این سوال است. ایمان به مسیح. پاسخ پولس در آیات 22 و بعد آمده است. این از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می شود. و با من از آیه 22 بخوانید. عدالت خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح برای همه کسانی که ایمان می آورند، زیرا هیچ تمایزی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند و به فیض او به عنوان هدیه ای از طریق رستگاری که در عیسی مسیح است عادل شمارده می شود، که خدا او را به عنوان کفاره با خون خود معرفی کرد تا از طریق ایمان دریافت شود. این عدالت خدا از طریق ایمان دریافت می شود، از طریق ایمان به عیسی مسیح، برای همه کسانی که ایمان می آورند. وقتی به عیسی مسیح نگاه می کنید، وقتی به عیسی مسیح اعتماد می کنید، وقتی ایمان دارید که او کفاره گناهان شماست، به آن باز خواهیم گشت. وقتی ایمان دارید که او برای گناهان شما مرد، خود عدالت خدا برای شما محسوب می شود. من کلمه شمرده شده را از فصل 4 قرض گرفتم. لحظه که به عیسی ایمان می آورید، لحظه که به او ایمان می آورید، خدا شما را در نظر خود عادل می شمارد. بنابراین خبر خوشی که پس از اما اکنون در آیه 21 می آید، این است که عدالتی خارج از ما، عدالت کامل خدا، وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، برای ما نیز شمارده می شود. چقدر واقعا شگفت انگیز، چه خبر خوش فوق‌العاده‌ای، چه بر سر گناه من آمد. اما مطمئناً سوالاتی باقی می ماند. چه بر سر گناه من آمد؟ پولس در آیات 23 و 24 و 25 با هر کلمه یا هر عبارت دوم سرشار از خبرهای خوش شگفت‌انگیز به تفصیل توضیح می دهد. آغاز آیه 23 بار دیگر خلاصه ای از پیگرد قانونی پولس در طول این هفته‌های گذشته را ارائه می دهد. زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. هفته گذشته مثال مفید شناگران مختلفی را شنیدیم که سعی می‌کنند در اقیانوس اطلس شنا کنند. این هم یکی دیگر از گفته‌های یک مسیحی قدیمی است که می‌گوید گناهکاران از نظر شدت گناهشان متفاوتند. برخی ممکن است آنقدر گناه کنند که در ته چاه معدن باشند. برخی دیگر ممکن است کمتر گناه کنند و خود را بر فراز یکی از کوههای آلپ تصور کنند. مهم نیست هیچ کدام نمیتوانند ستاره ها را لمس کنند. به عبارت دیگر همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. آیه 24 خبر خوشی دارد و به فیض او به عادل شمارده شدن باز خواهیم گشت. به عنوان هدیه از طریق رستگاری که در مسیح عیسی است. مسیح رستگاری ما را به دست آورد. ما برده گناه بودیم. مرگ او ما را خرید و ما را آزاد کرد. از طریق رستگاری که در عیسی مسیح است که خدا او را به عنوان کفاره با خونش یا با مرگش پیش آورد تا با ایمان دریافت شود. خدا پیش آورد. خدا ابتکار عمل را به دست گرفت. پولس نمیگوید که عیسی مرد خوبی است که خدای خشمگین را آرام کند. پولس میگوید که خدا عیسی را پیش آورد. خدای مهربان و دوست داشتنی ابتکار عمل را به دست گرفت. عیسی مانند قوچی است که خدا به جای اسحاق به ابراهیم داد. خدا در نجات شما پیش قدم شد. خدا عیسی مسیح را به عنوان کفاره پیش آورد. کفاره کلمه ای نیست که ما اغلب از آن استفاده می کنیم. معنی آن چیست؟ سینکر فروکسن می گوید که این ایده دفع یا فرو نشاندن خشم خدا در بر دارد. دان کارسون می گوید خدا کسی است که قربانی را دقیقاً به عنوان راهی برای فرو نشاندن خشم خود فراهم می کند. خدا قربانی را پیش می کشد تا خشم خود را که ناشی از گناه ماست فرو نشاند. شاید مفید باشد بدانید که وقتی خوانندگان اصلی پولس از پیشینه یهودی کلمه ای را که او برای کفاره استفاده می کند می شنیدند، ذهنشان به آن کلمه به سمت تخت رحمت درب طلایی صندوق عهد کشیده می شود. در روز کفاره سالانه یهودیان کاهن اعظم وارد قدس القداس می شد و خون قربانی را بر روی تخت رحمت می پاشید. کل تصویر کفاره قربانی بود که ضروری بود زیرا خدای مقدس نسبت به گناه خشمگین بود. و از آنجایی که غیر ممکن است خون گاوها و بزها گناه را از بین ببرند، همه منتظر عیسی مسیح به عنوان کفاره از طریق خون او بودند. در این مورد چه می توانیم بگوییم؟ چگونه آن را توصیف کنیم؟ پولس از کلمه فیض و کلمه هدیه استفاده می کند. آیه 24 ما عادل شمرده می شویم، یعنی ما مانند یک دادگاه عادل اعلام می شویم. کلمات عادل و عادل شمرده شده در زبان اصلی ریشه یکسانی دارند. ما به فیض او به عنوان یک هدیه عادل شمرده می شویم. ای مسیحی شاد باشید، خدا بخشنده است. خدا خدایی است که هدیه می دهد. رحمت همه چیز است. برای عادل شمرده شدن خود کار نکنید. برای جایگاه درست خود در برابر خدا کار نکنید. با ایمان هدیه عادل شمرده شدن خدا را دریافت می کنید. از طریق ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا به شما عطا می شود. ما شایسته آن نیستیم. با این وجود خدا با ما آنطور که شایسته آن هستیم رفتار نمی کند. در عوض او به ما لطف می کند. پولس در اینجا به هسته اصلی انجیل می پردازد و در هسته آن فیض است. در هسته آن رستگاری است. در قلب آن قربانی است که با خشم خدای مقدس سر و کار دارد. بنابراین در قلب انجیل یک قربانی کفاره وجود دارد. در قلب انجیل عیسی مسیح به عنوان آن قربانی کفاره است. خشم خدا بر او نازل می شود نه بر ما و ما هدیه عدالت خدا را دریافت می کنیم. اگر امیدوار بودید که پولس رسول نفس بکشد اینطور نیست. او فقط به راه خود ادامه می دهد. این متنی سنگین و پرمحتوا است. عادل و توجیهگر. پولس ادامه می دهد و نشان می دهد که خدا قاضی عادل است و در این حال کسی است که بی خدایان را توجیه می کند. با من از آیه 25 بخوانید. این برای نشان دادن عدالت خدا بود، زیرا در بردباری الهی خود از گناهان پیشین گذشت کرده بود. من منظور پولس را این می دانم که سیستم قربانی عهد عتیق به خدا اجازه می داد تا از گناهان پیشین بگذرد، تا زمانی که مسیح که سیستم قربانی به آن اشاره دارد از راه برسد. این برای نشان دادن عدالت او در زمان حال بود، تا او عادل باشد و عادل کسی باشد که به عیسی ایمان دارد. خدا عادل و عادل کننده است. خدا عادل است و اگر به عیسی ایمان داشته باشند، بی خدایان و شریران را عادل می کند. حال اگر یک قاضی انسانی گناهکار را عادل کند، می گوییم آن قاضی فاسد بوده است. می گوییم او یک قاضی ظالم است. گناهکار ممکن است بسیار خوشحال شود. من آزاد هستم. من موجوداتی را که باید به پردازم پرداخت نمی کنم. من عادل اعلام شدم، اما قربانی یا خانواده قربانی خشمگین خواهند شد. عدالت کجاست؟ چگونه تاوان جرم داده می شده است؟ این حمله ای به عدالت خواهد بود، اما خدا در عادل شمردن بیدینان عادل می ماند. زیرا خون عیسی مسیح کفاره گناه را برای همه انسانی، همه کسانی که به او ایمان دارند پرداخته است. خدا عادل می ماند زیرا عدالت بر روی صلیب اجرا می شود. با بررسی سایر ادیان این جهان هیچ خدای مقدسی نمی بینیم. هیچ خدای عادلی نمی بینیم. خدایانی را می بینم که گناه را می بخشند. اما اساس این بخشش چیست؟ آیا عدالت اجرا شده است؟ من آن را در هیچ کجا نمی بینم. فقط بر روی صلیب عیسی مسیح، فقط با خدا، انسانی که دستانش میخکوب شده و تاجی از خار بر سرش برهنه و فریاد میزند: خدای من، خدای من، چرا مرا رها کردی؟ جایی است که عدالت را میتوان یافت. ممکن است کسی بپرسد که چگونه یک قربانی میتواند خشم خدا را برای هر یک از قوم خدا بر خود بگیرد، و کتاب مقدس به این دلیل پاسخ میدهد که چه کسی بر روی آن صلیب است، شخص دوم ابدی و قادر مطلق تسلیس که جسم پوشید و در میان ما ساکن شد، کامل مقدس، خدا، انسان، خدای حقیقی و انسان حقیقی، پادشاه پادشاهان، کسی که از طریق او همه چیز ساخته شده است و در او همه چیز به هم پیوسته است. عیسی مسیح، او کسی است که بر روی صلیب است. او خونریزی می کند. او در حال مرگ است. او در مقبره آرمیده است و در مرگ او خشم خدا، عدالت خدا برآورده می شود. فقط بر روی صلیب خدای عادل و خدای عادل کننده را می بینیم و فقط بر روی صلیب خدای مقدس عدالت را کامل را اجرا می کند و فقط به خاطر صلیب خدای بخشنده و مهربان را می بینیم که عادل می ماند و در این حال شریران را عادل می داند. خدای عادل و عادل کننده. خب پولس در آیات باقی مانده 27 تا 31 ادامه می دهد و بار دیگر با این موضوع دست و پنجه نرم می کند که چگونه این عدالت خدا، این هدیه به ما می رسد. چگونه است که رستگاری در مسیح و قربانی کفاره او به ما می رسد. او دوباره نقش ایمان را برجسته می کند. ایمان را با اعمال شریعت مقایسه می کند و این کار را با یک سؤال مقدماتی در آیه 27 انجام می دهد. پس فقر فروشی ما چه می شود؟ پاسخ او مستثنا است. چرا با خدا صادق هستید؟ مسیحی، خوبی شما، عقل شما، خوبی شما، عقل شما، همکاری شما با فیض خدا به هیچ وجه. پولس میگوید ما قادر نیستیم به هیچ شکلی به خودمان اشاره کنیم. به آیه 28 نگاه کنید. زیرا ما معتقدیم که انسان جدا از اعمال شریعت با ایمان عادل شمرده می شود. در آیه 29 او هر گونه تصور یهودی از امتیاز در دوران عهد جدید را اصلاح می کند. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ آیا او خدای غیر یهودیان نیز نیست؟ بله، خدای غیر یهودیان نیز هست. زیرا خدا یکی است. کسی که ختنه‌شدگان را با ایمان و غیر ختنه‌شدگان را از طریق ایمان عادل خواهد شمرد. چگونه یهودیان و غیر یهودیان با خدا صادق عادل شمرده می شود؟ چگونه رستگار می شویم؟ چگونه بخشنده می شویم؟ چگونه خشم خدا نسبت به ما دفع می شود؟ از طریق ایمان به مسیح و کار او بر روی صلیب. وقتی از خودمان روی برمی گردانیم، وقتی از کارهای خوب به عنوان وسیلهی برای توجیه خود در برابر خدا دست می کشیم و وقتی به عیسی مسیح ایمان داریم، فخ فروشی کنار گذاشته می شود، زیرا ما از خودمان روی برمی گردانیم. چرا نمی توانیم به ایمان خود ببالیم؟ کاملا ساده است، زیرا ایمان، هدف ایمان ما از ما را بزرگ می کند. ایمان ما، اعتماد ما، باور ما به دیگری خارج از ما در عیسی مسیح است. ایمان ما عیسی مسیح را جلال می دهد. نمی دانم که آیا این یک مثال مفید خواهد بود یا نه، اما به عهد عتیق فکر کنید و اینکه چگونه قوم خدا را در بیابان علیه خودش شورش کردند و خشم خدا علیه قومش شعله ور شد و خدا مارهای سمی را به میان آنها فرستاد و قوم خدا به دلیل نیش مارها در حال مرگ بودند و موسی شفاعت کرد و خدا گفت یک تیر برنزی بسازید و یک مار برنزی روی تیر برنزی بسازید و آن تیر را در وسط جامعه قرار دهید. و بعد خدا برای نجات از نیش مار چه گفت؟ آیا خدا گفت با تمام قدرت رو به کاهش خود بخزید تا زمانی که سم اثر کند و آن تیر را لمس کنید؟ او نگفت، او گفت نگاه کنید، به تیر نگاه کنید و شفا خواهید یافت. و کسانی که به سخنان او اعتماد کردند، آنچرا که او گفت انجام دادن. آنها به تیر نگاه کردند و نجات یافتند. روز بعد فکر میکنید کسانی که شفا یافته بودند به خود میبالیدند؟ آیا شنیده اید که آنها چیزهایی مانندهی بگویند؟ من واقعا به آن تیر نگاه کردم. من مهارت زیادی در نگاه کردن نشان دادم. من توانایی فکری برای نگاه کردن به تیر را داشتم. نه، هیچ کس روز بعد به خود نمی بالید. آنها از اینکه خدا وسیله نجاتی برای آنها فراهم کرده بود سرشار از سپاسگزاری بودند. برای ما نیز همینطور است. ما به مسیح نگاه می کنیم. ایمان ما به اوست. ما نمی توانیم به خودمان ببالیم. پولس در آیه 31 اعتراضی از سوی یهودیان دیگر احساس می کند. آیا ما با این ایمان شریعت را سرنگون می کنیم؟ آیا شریعت تمام شده است؟ آیا کار ما با آن تمام شده است؟ آیا می توانیم هر طور که دوست داریم زندگی کنیم؟ پولس پاسخ می دهد. به هیچ وجه، برعکس، ما از شریعت حمایت می کنیم. پولس بعداً در رومیان این موضوع را بررسی خواهد کرد. اما اکنون می توانیم بگوییم که او به تازگی نشان داده است که شریعت به عنوان وسیله برای توجیه ما بیفایده است. جایگاه درست ما در برابر خدا که تنها از طریق ایمان حاصل می شود. شریعت قطعا می تواند برای اشاره به گناه ما مفید باشد، اما نه به عنوان وسیله برای درست بودن با خدا. با این وجود ما به عنوان مسیحی از شریعت حمایت می کنیم و من فکر می کنم پولس در رومیان و جاهای دیگر نشان خواهد داد که شریعت مفید است، زیرا ما در مورد زندگی مسیحی خود و اینکه چگونه می توانیم برای خوشنودی خدا زندگی کنیم فکر می کنیم. با پایان یافتن بحث اجازه دهید بپرسم چند فیلم را تماشا می کنید که قهرمان از طریق مقاومت، قدرت، خرد و مهارت خود بر مشکلات غلبه می کند؟ چند بار می شنوید که تو می توانی انجامش بدهید؟ تو قادری؟ به درونت نگاه کن و خواهی دید که هیچ چیز نیست که نتوانی به آن دست یابی. چند بار ادیان این دنیا و من در این دسته مسیحیت منحرف و دروغین را هم قرار می دهم. چند بار ادیان این دنیا می گویند این کار را بکن، آن کار را بکن، این کار را نکن، آن کار را نکن تا در پیشگاه خدا جایگاهی درست پیدا کنی. دوست من، آیا این در ذات تو نیست که سعی کنی خودت را در پیشگاه خدا توجیه کنی؟ آیا به همین دلیل نیست که مردم و زنان در طول قرنها احساس می‌کردند که باید از طریق قربانی خدای خشمگین را آرام کنند؟ بدترین جلوه این قربانی کردن کودکان است که در عهد عتیق درباره آنها می‌خوانیم. افراد گمراهی که می‌دانستند خدا خشمگین است و فکر می‌کردند می‌توانند از طریق قربانی خود آن را حل کنند و هر چه قربانی آنها ارزشمندتر باشد در فرو نشاندن خشم خدایان مؤثرتر خواهند بود. مردم دنیای امروز ما خود را به عنوان قربانی برای آرام کردن خدایان خشمگین زخمی می‌کنند. من یک بار در لیبریا روستایی بودم و با مردی آشنا شدم که کیسه ای از طول سگ داشت. بعدا فهمیدم که او آن طول سگ ها را برای خدای قربانی کرده تا او را آرام کند. این در ذات ماست که ما می خواهیم کاری انجام دهیم تا خدا مدیون ما باشد. ما می خواهیم کاری انجام دهیم تا بتوانیم به کاری که انجام داده ایم افتخار کنیم. ما نمی خواهیم به دیگری متکی باشیم. ما می خواهیم از منابع درونی خود استفاده کنیم. اما پولس می گوید فرق فروشی ممنوع است. پولس می گوید از خودتان روی برگردانید. پولس می گوید شما منابع ندارید. پولس می گوید عیسی مسیح همه کارها را انجام داده است. خدا این کار را برای شما انجام داده است. خدا عیسی مسیح را به عنوان کفاره معرفی کرد. پولس می گوید بس کنید. دیگر گناه و شرم و خشم خدا را به دوش نکشید. دیگر سعی نکنید خودتان را جبران کنید. دیگر سعی نکنید خودتان را توجیه کنید. دیگر بیوقف کارهای خوب انجام ندهید تا به دنبال جلب لطف و بخشش خدا باشید. دیگر به دنبال پایبندی به قانون برای جایگاه درست خود در برابر او نباشید. دیگر به دنبال منابع درونی نباشید و شکست خواهید شد. متوقف شوید و هدیه عدالت خدا را بپذیرید. در حضور او عادل شمرده شوید. با این آگاهی که مسیح به عنوان قربانی کفاره تعیین شده است و بدانید که این از طریق ایمان به مسیح، به عیسی مسیح از آن شماست. فقط به او بنگرید و آرام بگیرید. به خود نبالید، به صلیب ببالید، به انجیل ببالید، به مسیح ببالید، به خدا ببالید. بیایید دعا کنیم.